ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید طرح هلال شیعی عامل تفرقه در منطقه است. عباس عراقچی میگوید بررسی توافق هسته‌ای در مجلس با اصل توازن در تعهدات طرفین مغایر است. صندوق بین‌المللی پول بار دیگر خواستار بخشش بدهی‌های یونان شد. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه ما تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم بلکه قمر و بدر اسلام داریم. هلال شیعی اصطلاحی است که به طرح نفوذ هرچه بیشتر شیعیان در برخی از کشورهای خاورمیانه اشاره دارد. مقامات جمهوری اسلامی ایران وجود چنین طرحی را رد می کنند و می گویند که با هدف شیعه هراسی مطرح می شود. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین گفت ما قدرت را در سلاح و اسلحه نمی بینیم، بلکه قدرت را در منطق و استدلال و به احتزاز درآوردن پرچم صلح می بینیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته که تصویب توافق هسته‌ای اخیر در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. عباس عراقچی در این حال گفته که تصمیم گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به عهده وزارت خارجه ایران نیست، چرا که به گفته او تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند. مسئولان وزارت خارجه ایران اعتقاد دارند توافق هسته‌ای اخیر بهتر است به جای تصویب در مجلس ایران در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. و کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول بار دیگر خواستار بخشش میزان قابل توجهی از بدهی‌های یونان شد. خانم لاگارد گفت یونان بدون بخشش بدهی‌هایش نمی‌تواند ساختار مالیش را احیا کند. این گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول به دنبال اقدام وزرای اقتصاد منطقه یورو در تایید پرداخت یک بسته کمک مالی تازه به یونان شد. در این دور از کمک‌های مالی به یونان قرار است 86 میلیارد یورو در قالب بسته کمک مالی به یونان پرداخت شود. صندوق بین‌المللی پول تا کنون چندین بار خواستار بخشش میزان قابل توجهی از بدهی‌های یونان شده است. آخرین خبرها را تا این لحظه از رادیو فردا می‌شنوید. اما در آمریکا اختلاف بر سر نوع توافق اتمی با دولت ایران بالا گرفته است و طرفداران مخالفان این توافق بر سر مواضع خود سرسختانه پافشاری می کنند. با نزدیک شدن تاریخ رأی‌گیری در کنگره آمریکا، رئیس جمهوری این کشور نسبت به شکست مخالفان خود در نهاد قانونگذاری بیش از پیش امیدوار شده، ولی جمهوری خواهان که بیشترین کرسی‌های کنگره را در اختیار دارند میگویند که احتمال رد توافق اتمی با ایران افزایش پیدا کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پشتیبانانش در کنگره این کشور در تلاشی خستگی ناپذیر میکوشند تا پیشنهادی را که برای رد توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا مطرح شده بی اثر سازند. در صورت موفقیت در این تلاش پیروزی بزرگی برای کاخ سفید رقم خواهد خورد، ولی رقیبان آقای اوباما هم بیکار ننشستند. کوشش های آنها نیز نشان می دهد که پیکار بر سر پذیرش و یا رد توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی هر روز داغ‌تر و داغ‌تر می شود. در تاریخ روابط دو قوه مجریه و قانونگذاری آمریکا چنین سفارایی پرحرارتی، اگر نگوییم بی سابقه، که کم سابقه بوده است. رد توافق هسته‌ای در شکل و شمایل کنونی آن از جانب جمهوری خواهان که اکثریت را در دو مجلس نمایندگان و سنا دارا هستند بدون تردید حتمی خواهد بود، ولی برای پیروزی کامل در برابر کاخ سفید جمهوری خواهان به 2/3 آرای اعضای کنگره نیاز دارند تا قدرت قانونی وتوی رئیس جمهوری آمریکا را خنثی کنند. دستیاران سناتورهای دموکرات میگویند که پشتیبانان رئیس جمهوری به حفظ موضع خود قادر خواهند بود، ولی منابع نزدیک به دو جبهه جمهوری خواهان و دموکراتها و رسانه‌های آمریکا نسبت به این امر ابراز تردید می‌کنند. دموکرات‌های کنگره به رغم تأکید بر عدم اطمینانشان به رهبران جمهوری اسلامی ایران، از توافق هسته‌ای با این دولت پشتیبانی می‌کنند.
One of our top foreign policy priorities is to prevent Iran from getting a nuclear weapon.
از جمله خانم ایمی جین کلابوچار، سناتور دموکرات ایالت مینسوتا، در پشتیبانی از توافق می‌گوید که یکی از اولویت‌های نخستین دولت آمریکا در عرصه سیاست خارجی جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای است و این توافق دقیقاً چنین امکانی را فراهم می‌آورد. آنچه پیروزی مخالفان را در حاله ای از تردید قرار می دهد، ناتوانی آنها در ارائه یک طرح جایگزین کارا در برابر توافق هسته‌ای است. آنها با این حال تأکید می کنند که توافق کنونی توافق بدی است. جان بینر، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، از جمله این مخالفان است. آقای بینر اخیراً در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که جمهوری خواهان با توافق بد مخالفت خواهند کرد. او گفت که این توافق بد برای امنیت ملی و کشور آمریکا مضر است. آقای بینر افزود تمام آنچه تا کنون حاصل شده بر توافقی بد گواهی می‌دهد و راه را برای اتمی شدن دولت ایران هموار می‌سازد. در برابر این گونه اصرار و پافشاری برای عدم پذیرش توافق با ایران، مقام‌های دولت اوباما تأکید می‌کنند که رأی منفی کنگره هزینه‌های سنگینی برای آمریکا خواهد داشت. جیکوب لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تازه‌ترین اظهار نظر خود که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده، گفته است دولت ایران پشتیبان پیشگام تروریسم دولتی در جهان است و بدون توافق هسته‌ای تنها 90 روز با دستیابی به مواد لازم برای سلاح اتمی فاصله خواهد داشت. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین هشدار داده که رد توافق هسته‌ای روابط آمریکا با سایر کشورها را در شرایط سختی قرار خواهد داد. در هر حال ادامه این تنش‌ها بزرگترین چالش سیاسی دولت آمریکا در نیمه دهه دوم هزاره سوم محسوب می‌شود.
اما محمد جواد ظریف سفر منطقه‌ای خود را با دیدار از هند پایان داد که اقتصاد جای برجسته‌ای در آن داشت. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند.
هند در زمره کشورهایی است که طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و عمدتاً در دهه اخیر پا به پای اوجگیری تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب، نقش روزافزونی پیدا کرد در روابط اقتصادی بین‌المللی ایران. با پایه آمار بانک جهانی، هند در سال 2014 بعد از چین دومین بازار صادراتی نفتی و غیر نفتی ایران بوده و در مجموع 17% کالاهای صادراتی ایران رو جذب کرده. از طرف دیگه هند بعد از امارات و چین سومین کشور صادر کننده کالا به ایران است، البته با فاصله زیاد بعد از اونها. اگر تنها بازرگانی غیر نفتی رو در نظر بگیریم، ایران سال گذشته حدود 2.5 میلیارد دلار کالا به هند صادر کرده و از اون کشور 3.8 میلیارد دلار کالا وارد کرده. خلاصه اینکه هند شریک بازرگانی بسیار مهمی هست برای ایران.
به نوشته رسانه‌های تهران، هند به تازگی اقداماتی را آغاز کرده برای بازپس دادن بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خاک این کشور. آیا ارزیابی‌های مشخص از حجم این دارایی‌ها و چگونگی استرداد آنها به ایران در دست هست؟
داده‌هایی رو که در این زمینه منتشر شده باید با احتیاط تلقی کرد. با توجه به آن چیزی که تاکنون به نقل از مسئولان ارشد اقتصادی ایران گفته شده، گویا حجم کل دارایی‌های ارزی ایران در خارج حدود 29 میلیارد دلار هست که 6 تا 7 میلیارد دلار اون در اختیار پالایشگاه‌های هندی خریدار نفت ایران هست. خبرهایی منتشر شده به نقل از مقام‌های هندی در مورد آماده شدن پالایشگران این کشور برای استرداد 1.4 میلیارد دلار از این بدهی ها. باقی میمونه مسائل مربوط به مجوزی که وزارت دارایی هند باید برای انتقال احتمالی این پول از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت بکنه و این پول رو بتونه به ایران منتقل کنه. در این زمینه هنوز خبری منتشر نشده.
به جز مبادله کالا، آقای خاوند، هند و ایران در چه زمینه‌های دیگری امکان همکاری دارند؟
هند که به زودی به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا جای چین رو خواهد گرفت، یک قدرت نوظهور اقتصادی هست با یک طبقه متوسط رو به گسترش و بازار بسیار عظیم و نسبتاً نزدیکی هست، هم برای نفت و گاز و هم برای کالاهای غیر نفتی ایران. ولی بجز اینها هند میتونه در عرصه‌های مهمی مثل طرح‌های بندری، حمل و نقل، پتروشیمی، خدمات و غیره شریک مهمی باشه برای ایران. نکته مهم این که هندی‌ها از اینکه چینی‌ها در خیلی از زمینه‌ها از اونها جلو افتادند به شدت نگران هستند و ایران با استفاده از این فرصت میتواند از رقابت بین چین و هند به سود منافع خودش استفاده کند.
گفتگوی میرعلی حسینی با فریدون خاوند را میشنیدید درباره سطح بازرگانی ایران و هند. و اما میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بازداشت او و حدود 20 شهروند بهایی دیگر به تابستان سال 1390 باز می‌گردد که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران بازداشت شدند. این بهاییان که عمدتاً اهل شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و عراق بودند در منازل مسکونی خود بازداشت شدند. فرهناز میساقیان یکی از آنان بود. در مجموع بهایان بازداشت شده و از جمله فرهناز میساقیان یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. فرهناز میساقیان پس از بازجویی ها توانست موقتاً آزاد شود. به گفته فرخ رستمی، همسر این شهروند بهایی اهل یزد، او تحت فشار بود تا با ماموران اطلاعات همکاری کند. اما خانم میساقیان این پیشنهاد را رد کرده و آنطور که همسرش به بهایی نیوز گفته، خانم میساقیان به تعبیر او حاضر نشده آدم فروشی کند. فرهناز میساقیان در سالهای نخستین پس از انقلاب بهمن 57 نیز مدتی را زندانی بود و بازداشت سال 90 نخستین تجربه او از زندان و بازداشت به حساب نمی آمد. این شهروند بهایی اهل یزد در جریان بررسی اتهامات بازداشت شدگان مرداد سال 90 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم حبس این شهروند بهایی اهل یزد که به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که مصداق آن عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ آیین بهاییت بود تا فروردین سال 94 به تعویق افتاد. فرهناز میساقیان در فروردین ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد و پس از معرفی بازداشت و روانه زندان شد. به گفته همسر خانم میساقیان، گرمای شدید هوا و نبود امکانات در زندان مرکزی شهر یزد برای این شهروند بهایی مشکلات جسمی عدیده ای را به همراه آورده است. به گفته همسر فرهناز میساقیان، در زندان همچنان ماموران اطلاعات شهر یزد اعطای مرخصی به این زندانی یا بهبود شرایط او در زندان را منوط و مشروط به همکاریش با ماموران کردند، امری که از سوی این شهروند بهایی رد شده است. فشار روحی بر فرهناز میساقیان باعث شده تا او مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان شود. این شهروند بهایی اهل یزد دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان مرکزی این شهر می‌گذراند.